به نام خدا. کلاس انس با صحیفه، چهارشنبه 23 مهر ماه 1399. استاد حاجی آقای اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. صحبت در زمین دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و مشخصا به این بند ششم رسیدیم که اینطور به درگاه خدای متعال عرضه می دارند در مورد فرزندان که وعظنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. عرض کنم محضر شریفتون که بحث که به اینجا میرسه خیلی دقیقه و خدا انشالله کمکم بکنه. سعیم بر اینه که یک دو جمله با دقت انشالله ضمن این عبارات مورد توجه قرار بدیم، بلکه انشالله خدا همه ماها رو و ذریه ما رو در پناه خودش از شر شیطان رانده شده حفظ کنه. یه مقدمه رو محضر شریفتون عرض کنم برای اینکه اهمیت موضوع خوب به یاری خدای متعال تثبیت بشه. خب ترجمه عبارت و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، من و ذریه من را در پناه خودت از شر شیطان رانده شده پناه بده، یعنی حفظ کن شیطان نتونه ورود بکنه و به اهداف خودش دسترسی پیدا بکنه. یک واقعیتی وجود داره، کما اینکه من قبلا مکرر خدمت شریفتون به لسان مبارک خود خدا در قرآن کریم، آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه و خود صحیفه عرض کردم، و اون واقعیت وجود دشمنی است که شمشیر رو از رو بسته و سفت تصمیم گرفته که نذاره ما خداپرست باشیم، یعنی موحد باشیم و این توحید در ما تقویت بشه. این رو سفت قصد کرده. اما برای اینکه اهمیت موضوع خوب تبیین بشه، چون من یه نکته کلیدی قبلا گفتم در فهم مبانی صحیفه، اون این که هر جا امام از خدا یه چیزی رو میخواد باید چراییش کشف بشه، یا هر جایی یه چیزی رو از خدا نمیخواد یعنی دفعش رو از خدا میخواد، اونم باید چراییش کشف بشه. اگر چرایی این مهم کشف نشه، انسان در مقام استعاذه خوب بر نمیاد، نهایتا این عبارات رو میخونه و رد میشه. اما کسی که چرایی یک موضوع رو خوب میفهمه، واقعا دغدغه من میشه که هر طور شده این استعاذه رو انشالله حاصل بکنه و این پناهندگی رو از خدای متعال از شر این خبیث بگیره. یه چند جمله در مورد چرایی این عبارت من صحبت بکنم که چرا امام وقتی به اینجای عبارت که میرسن در مورد دعای در مورد فرزندان، هم اول به پدر مخصوصا و به مادر البته، ولی خب حالا اینجا ظهور در عبارات پدر داره که پدر داره از خدای سری چیزها رو مخصوصا تقاضا میکنه، داره توجه میده که در کنار اون چیزهایی که از خدا خواستی، هم باید خودت و هم فرزندانت رو در پناه خدا قرار بدی از شر شیطان رانده شده. این چند جمله باید صحبت بشه حتما. اول چیزی که من توجه میدم محضر شریف شما رو دعای 17. این دعای 17 صحیفه سجادیه بسیار دعای مهمیه، یعنی واقعا بیش از حد تصورتون که دارم میگم مهمه مهمه. من فعلا در این جلسه به دو بند از این دعا توجه میدم تا جایگاه این عبارت که امام الان استعاذه میکنه به درگاه خدای متعال بیشتر انشالله جا بیفته. اولا بند 2 رو نگاه کنید. خب عنوان دعای 17 اصلا در مورد همین شیطان خبیثه که با همین عنوان ازا ذکر الشیطان فاستعاذ من، وقتی شیطان یاد میشد از خدا طلب پناهندگی از اون خبیث میکرد، و من عداوتهی و کیدهی، و از دشمنیش و از کیدش. یعنی یه موقع دشمن دشمنه، میگه من دشمنتم ولی خیلی کاری نمیکنه، میترسه و و و، اما نه دست به کارم میشه. امام از همینا به خدا پناه میبره. قبل از اینکه وارد یکی دو تا عبارت از این دعا بشم، در مورد خود امام سجاد که و اعذنی داره میفرماد پناه بده یا کلا استاده، در مورد امام قبلا من مکرر و مفصل در این مورد صحبت کردم دیگه. شأن تضرع به درگاه خدای متعال این نیست که انسان قلدری کنه، بگه من که دیگه تو این قصه مشکل ندارم، بریم سراغ مرحله بعدی. شأن تضرع کما اینکه بالاخره خدای متعال تضرع و تذلل رو در مقام عبودیت مطلوب میدونه، این نیستش که انسان ابراز قوت در مقابل خدای متعال بکنه. شأن تضرع و تذلل اینه که من فقیرم، من ضعیفم، من فلانم، آقا من هر چیزی ممکنه من رو مورد عرض میکنم که اصابت قرار بده و تحت تأثیر قرار بده. و این منافاتی با اون مبانی ما در مورد امام سجاد که امام معصومه و اصلا مصداق الا عبادک من هم المخلصینه که شیطان درش نفوذ نداره و شیطان از یک همچین افرادی اصلا ناامیده، اینا منافاتی با این قضیه نداره. چرا؟ چون اون مال کسیه که شیطان عرض میکنم در او طمع میکنه، چیزهایی رو میبینه میگه میتونیم از این طریق او رو مثلا چیکار بکنیم؟ اغوا بکنیم. الا عبادک منهم المخلصین. بعد خدای متعال فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، آیه 42 سوره هجر رو دارم میخونم، الا من تبعک من الغاوین، مگر اینکه کسی خودش تبعیت بکنه. شیطان یه چیزی در مورد او میبینه که بر او مسلط میشه، به تعبیری که حالا صحبت میکنم انشالله، و شروع به اغوا میکنه. آیه 155 سوره مبارکه آل عمران یادتون نره، در جریان جنگ احد که خلاصه عده‌ای فرار کردن، عده‌ای به سمت غنائم رفتن و خلاصه نشد اونی که باید بشه، خدای متعال فرمود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون کسانی که در جنگ احد خلاصه پشت کردن به دشمن، انما استزلهم الشیطان، چی شد که شیطان اینا رو لغزوند؟ به بعض ما کسبو، یعنی در گذشته یک چیزهایی رو به دست آورده بودن، یعنی یک مشکلاتی داشتن، شیطان در اینا طمع کرد و اینا رو میشه لغزوند. پس شیطان همینجوری نمیتونه ورود بکنه. اینی که امام سجاد علیه السلام، خب پس یه چیزی در طرف میبینه که حالا توضیح میدم من چی نگفتم. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، و اصلا چیزی به نام به بعض ما کسبو در امام سجاد و معصوم وجود نداره که شیطان بخواد از اون عرض میکنم یک پلی بسازه و طرف رو مثلا بلغزونه. امام تمام جنود عقل رو داراست، بلکه سرتاسر عقل کله، جهل در او راه نداره که جنود عقل و جهلی که آقای امام صادق علیه السلام در روایت 14 کتاب عقل و جهل و اصول کافی میارن. خب شیطان وقتی اون جنود جهل رو در انسان میبینه به او طمع میکنه، اما وقتی اون رو نبینه بلکه تمام لشکریان عقل رو در او حاضر ببینه، خب نمیتونه ورود بکنه. امام شأن عبودیت رو وقتی بخواد رعایت بکنه، با خدای متعال صحبت بکنه، از موضع ضعف صحبت میکنه نه از موضع قدرت. این از اون جهت شأن عبودیت، رعایت شأن عبودیت در مقام تذلل و تضرعه، نه اینکه مثلا علیاذ بالله حالا و اعذنی واقعا شیطان در امام اثر میخواد بذاره، خدا امام هم داره به خدا اینجوری میفرماد. پس این در دو مقام، یک شأن تضرع و تذلل اینه، دوم بالاخره امام داره این حرفا رو به ماها یاد میده و به ماها توجه میده که چرا خودت موضوعیت داری، چرا حالا ذریت موضوعیت دارن. اینو توضیح میدم، هنوز چی نگفتم، اینو خواستم اولا توجه بدم محضر شریفتون. خب حالا بیایید توی این عبارت دعای 17، نکته مهمی که امام سجاد علیه السلام در این بند دوم دعای 17 میفرماد که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت و به نظرم خیلی از مترجمها تو اینجا یه جورایی خدایی نکرده غفلت داشتند، این عبارته و ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک. الان دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ هم میخوام در مورد اعزنی صحبت کنم، چرا مهمه که خود پدر بی خدایا منو پناه بده از شر شیطانان شده، بعد حالا در مورد زردی صحبت میکنم. اما کلیت قضیه رو اول در قالب این بند توجه بدم، یعنی چرایی مطلب رو که چرا امام داره اینجوری دعا میکنه وسط بحث دعای در مورد فرزندان یه دفعه یاد شیطون میکنه و از شیطون با خدا صحبت میکنه این حرفا. فماد و ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک. شما چی ترجمه کرده آیه اخوی؟ اون عبارت صحیفه شما ترجمهش چیه؟ آیه زهریان بخونید. خب آیه چیز شما بخونید. آره شما محبت کنید ترجمه بنده دو رو که ایشون آورده بخونید چی گفته؟ خب ببینید. مستحب شنیدید چی گفت؟ چی ترجمه کردیشون؟ یه بار دیگه ترجمه رو بخونید بلندتر. به تو پناه میبریم از اینکه خلاصه در ما طمع بکنه که ما از طاعت تو خلاصه چیکار کنیم؟ فاصله بگیریم. اینجوری ترجمه کرده دیگه. درسته؟ حالا مال شماها چی ترجمه کرده؟ یه ترجمه دیگه بخونید. ها این بهتر ترجمه کرده. ان یطمع نفسه، یعنی شیطون خودش، توجه کنید با یطمع باب افعاله، یعنی عرض میکنم اوقعه، یعنی خودش رو میندازه به این که یعنی طمع رو در خودش اول شعله ور میکنه. ان یطمع نفسه حالا فی اضلالنا، یعنی اول خودش وسوسه کننده خودشه، یطمع نفسه، یعنی خودش بیماره، حالا میخواد این بیماری رو به انسان هم سرایت بده. یه عبارتی آقا امیرالمومنین علیه السلام خود توجه کنید، این عبارت نمیخواد بگه آقا شیطون به تو برنامه ریزی که شیطون خلاصه ما رو وسوسه کنه و ما گمراه بشیم، این بخشی از قضیه است، این عبارتی رو نمیخواد بگه. یادتون آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه که من مکرر به این خطبه توجه دادم به جهت اهمیتش، که خطبه قاصعه معروفه، اونجا فرمود عباد الله، اول فرمود فحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه، بر حذر باشید بترسید ای بندگان خدا این که دشمن خدا، یعنی کی؟ شیطون، اون دا یعنی مرض، مرض خودشو به شماها سرایت نده. ان یعدیکم بدائه، بر حذر باشید که دشمن خدا داء خودش را، مریضی خودش را به شما سرایت ندهد. یعنی خودش مبتلاست، میخواد این ابتلا رو به دیگری هم سرایت بده. خودش مرض داره، ان یطمع نفسه، حالا این مرض رو میخواد به طرفم انتقال بده. این فرق کرد با اینکه یکی رو وسوسه کنه برای اینکه گناه انجام بده. میگه نه، اگر مرض رو به شما ابتلا سرایت بده چطور میشه؟ خود شما میشه یه پا شیطون وسوسه گر. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ ان یعدیکم بدائه یعنی این عبارت ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک و اون عبارت امیرالمومنین علیه السلام مؤیدشه. یعنی این که قرآن کریم میفرماد، عرض میکنم که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، بعد چی فرمود؟ من الجنه و ناس، یعنی خود این ناس که ما انس باشیم میشیم یه با شیطون یا وسوسه، وسوسه کننده. این فرق کرد به اون حالت اولی که الان ترجمه شما فرمود. ترجمه اون ترجمه شما کردید این بود که آقا شیطون وسوسه میکنه ما گمراه بشیم از طاعت تو. این نمیخواد بگه، میخواد بگه این که در ما طمع بکنه، طمع خودش رو به طمع بندازه، این که خود ما هم مثل او بشیم. وقتی یعدیکم به دائه شد، مرض خودش رو به مام سرایت داد، اینه مام بشیم یه پا شیطون. پس این موضوعیت داره که امام علیه السلام از خدا تقاضا بکنه خدا پناه بده بچه های من رو، که اونا هم یه پا شیطون. آیه موقع استش که شیطون میخواد گمراه بکنه، اون الله عبارتی دیگه صحبت میکنم به شما عرض میکنم که اونجا راهایی وجود داره، اما وقتی خود آدم بشه یه پا شیطون این کار سخت میکنه. یعدیکم به دائه، امیر بر حذر میداره از این حالت. لذا اگر میخواید مؤید این موضوع رو ببینید، باز تو خود قطب قاصه است. خود قطب قاصه ببینید امیرالمومنین در مورد بعضی ها چی میگه. میگه میفرماد اتخذهم، دارم خطب قاصه رو میخونم، ابلیسو مطایا ولالن و جندن بهم یسولو علن ناس، توجه کنید، و تراجمتن ینطق علی السنتهم، که چی بشه؟ استراق العقول کم. این یه عبارت دقیقیه. وقتی انسان خودش اون مرض شیطون بهش سرایت کرد، خودش یه پا شد وسوسه گر که من الجنت و الناس، میفهمد شیطون اینها رو شطور سواری خودش گرفت برای گمراهی مردم. بذارید این عبارت رو برای اینکه دقیق تر توضیح بدم خوب گوش کنید. نکاتی که دارم میگم خیلی دقیق، یه نکتهش جا بیفته مطلب جا نمیفته. دقت کنید، اول من بند 6 رو یه توجهی به شما بدم. بند 6 رو سعی نها کنید، بند 6 دعای 17 دارید نها میکنید. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، بلا فاصله فهمد ولا توتنن له فی ما لدینا منزلا. خدایا برای شیطان قرار نده در قلوب ما مدخل، یعنی مجرای نفوذ در ما پیدا نکنه. خوب گوش کنید، اون 75 لشکری که از جنود جهل آقای امام صادق علیه السلام شمرد، اونها مدخلهای ورود شیطان به قلبه. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. اگر اون مدخلها بسته بشه شیطان نمیتونه ورود بکنه. حالا اینجا در مقام تکوین دارن خدا میخواد، اما در مقام تشریع اونها ضوابطه. اما صحبت سر اینه، اومدیم و این دعا مستجاب شد. خوب گوش کنید، یعنی شیطان مدخلی برای دخول به قلب پیدا نکرد، دعا مستجاب شد و خدا ورود کرد دم در قلب من وایستاد و نزاشون 75 لشکر جل، خلاصه شیطان از اون طریق ورود بکنه، درست شد؟ اما اینجا شیطان باز ناامید نمیشه، چیکار میکنه؟ عبارت بعدی این رو داره دفع دقل مقدر میکنه، ولا توتنن له فی ما لدینا منزلا، یه چیزایی لدینا نزد ما هست که شیطان به واسطه ما لدینا آنچه نزد ماست باز در ما توتم میکنه، یعنی در ما وطن میگزینه و منزل میگیره سینه ما رو، صدر سینه ما رو. اون فی ما لدینا چیه؟ ای گفتید اون چیزایی که نزد ماست. ببینید از طریق بیرون چه نتونست ورود کنه، درسته؟ ولا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، اللهم لا تجعل فی قلوب مدخلا، این نتونست از بیرون یه مدخلی پیدا کنه، یه محل دخولی وارد کنه، وارد قلب ما بشه، درست شد؟ دعا مستجاب شد، خود ما هم سعی تلاش کردیم، جنود جلا ولا عین حرفا، درست شد؟ این دفعه میاد فی ما لدینا، اون چیزایی که نزد ماست از اون طریق ورود میکنه، یعنی اون چیزایی که متعلق ماست، یعنی مثلا فرزندان ما، یعنی همسران ما، یعنی اموال ما، هر چی لدینا نزد ما یه چیزایی هست، میاد از طریق اونها در ما ورود میکنه. تو مستقیم به ما که نتونست، لا تجلا فی قلوبنا مدخلا، این مدخلا نتونست ورود کنه، باز ناامید نمیشه، میگه از یه چیزی باید ورود کنم به واسطه او اینو بزنم زمین، فیما لدینا، به واسطه فیما لدینا باز نتونه در ما توتم بکنه، اونجا خلاصه نقش خودشو بتونه عملیاتی بکنه. مثلا یه فرزندی داره، به واسطه اون فرزند یه همسری داره، وسوسه آقا ما تا کی باید اینجوری باشیم، بالاخره یه کاری بکن. حالا خودش مدخلش رو خدا چیز کرده، با مثلا بسته نمیتونه ورود بکنه شیطون، اون فیما لدینا او میشه وسوسه گر این. الان چی فهمود امیر در خطبه قاصه؟ فهمود اتخذهم ابلیس مطایا ضلالن، فهمود و تراجمتن ینطقوا علی السنتهم، شیطون بر زبون اونها نطق میکنه، اون به این شروع میکنه وسوسه کردن، یعنی اون فیما لدینا منو وسوسه میکنه. میگیری چی میگم؟ نه واضحه. این عبارتی که امام علیه السلام داره توجه میده این رو میخواد بگه. آره مدخل تمام جنود جهل، هر کدوم یک منفذ و مدخله. نه اون فیما لدیناست همسان. نه متوجه نشید من چی عرض کردم، حتی شاید من خوب نرسوندم قطعا. ببینید این، نه این که اون جنود جهل خودش فیما لدینا نیست، اون نمیخواد بگه، میخواد بگه اومدیم و مثلا از این طریق نتونست ورود بکنه مستقیم. بذارید براتون دقیق تر توضیح بدم عبارت رو. الان فرض کنید یک شهری از چهار طرف احاطه شده، درسته؟ شمال، جنوب، شرق، غرب، این دیگه از همه طرف احاطه شده دیگه. اما اینجا گاهی اوقات یک کسی از داخل برای دشمن کار میکنه، به این میگن ستون پنجم. یعنی چهار طرف که احاطه شده بودیم چی؟ حالا از داخل یک نفر میخواد چیکار بکنه؟ به نفعه بگید. اینجا شیطان مستقیم یک موقع از ورود میکنه مدخلا، یک موقع مستقیم ورود نمیکنه، به صورت غیر مستقیم ورود میکنه. اینجا میشه فیما لدینا، یعنی فرماندهی عملیات رو در حالت اولی خودش به عهده میگرفت، درسته؟ اما در حالت دومی از طریق کس دیگه که من تحت عنوان سطور پنجم حالا ازش یاد شده، این اونجوری ورود میکنه. این میشه فیما لدینا. این عبارت لا توتنن له فیما لدینا منزلا یعنی این، یه دوار طریق یک همسر، یه دوار طریق یک فرزند، یه دوار طریق یه کسی که لدینا، بالاخره ما یه تعلقاتی داریم. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ خوب گوش کنید. به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام در همین خطبه قاصعه فرمود فما تکدی ابدن ولا تشوی احدن لا عالمن لعلمه ولا مقلن فی طمره. تکدی رو من دقیق برای شما ترجمه کنم تا به شما بگم چرا امام سجاد اینجا در دعای 20 میگه وعظنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، ما جا بیفته چرا یه مطلب وگرنه همچین میخونی رد میشیم. تکدی، خب حالا شما برید راغب رو در مفردات ببینید، وقتی ذیل این ماده کدی کاف و دال و یا بیارید اینجا رو نگاه کنید، خود ماده کدی یعنی سلابتون فی الارض، زمین سفت. بعد میگه مثلا حالا میخوای یه چاهی رو بکنید، میگه حفر فاکدا. وقتی شما چاه رو میکنید بعد به یه چیز سفت که میرسید، مثلا به یه سنگی میرسید ته چاه فلان، اینجا میگن حفر فاکدا. اینجا دیگه معمولا آدم ناامید میشه، میگه این ای بابا اینجا چاه مناسب نبود ما کندیم، چون رسید به یه جای خیلی سخت، حالا این چقدر عمق داره، من تا کجا این سنگو بکنم؟ میگه کلنگ رو سنگ اثرگذار است. این موقع امروزی نبینید و بگید دریل سوراخ میکنه، اون روزی ببینید که امیر داره حرف میزنه، فرمایش میکنه. یعنی اگر یک کسی یه چیزی رو مطالبه بکنه اما از اون طلبش مأیوس بشه، عرب این ماده رو استخدام میکنه، درست شد؟ حالا میفهمات فما تکتی ابدا یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت مأیوس نمیشه، یعنی بالاخره یک راه نفوذی پیدا میکنه. واضح شده مرز بکنه؟ میام مدخلا رو که بستی، دعا کردی، حالا خدا اراده کرد که اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، بسیار خوب. میگه خب کاری نداره، مستقیم نتونستم داخل قلب بشم، با یه ستون منجم کارامو پیش میبرم، ناامید نمیشه. فما تکدی ابدا و تمود لا عالم لعلمه، چون مدخل، شما مداخل شیطان رو باید علم پیدا کنی که از این مدخل ممکنه ورود بشه درو ببندی، ها فلان چیزم مدخل شیطانه، محل دخولشه به قلب، اونجا هم ببندی. خب علم میخواد، میفرماد لا عالم لعلمه. این نیست که تو فکر کنی آقا علم پیدا کردی فلان اینا دیگه حله، از اون طرف به خاطر علم عالم نتونه ورود کنه که همه رو فهمیده، از اون طرف میگم اینم که فقیره هیچی حالیش نیست و هیچی نداره و اینم که اصلا نمیشه توش ورود کرد، ما بریم سراغ اون یکی ها. میفرماد ولا مقلن فی طمر، تمر یعنی لباس کهنه، مقلم یعنی آدم فقیلی که قلیل دارد و کم دارد و فلان، به هیچ عنوان، نه از اون فقیره به خاطر فقرش ناامیده، نه از اون عالمه به خاطر علمش ناامیده. فما یکتی ابدا، یک کلام ختم کلام، مایوس نمیشه تا زمانی که نفس به اطمینان نرسیده و ما نشدیم جز عباد مخلص به خواست و یاری خدای متعال، یعنی خالصانه انجام بدیم تا دیگه خدا خودش ورود بکنه ما رو خالص بکنه. نکردید، این به هیچ عنوان مایوس نمیشه جان، یعنی تیرش به خطا نمیره. یعنی دقیقاً اون رگ خواب هر کسی رو خوب میشناسه، مداخل رو خوب بلده. شما میگه من علم دارم، میگه لا عالم الا علمه، این مایوسش نمیکنه. میگه خودش نتونست ورود بکنه مستقیما مدخلا، فیما لدینایی داره، از طریق اون فیما لدینا ورود میکنه. این خیلی عبارت دقیقه. حالا بخشی از این فیما لدینا فرزندان انسانن، من همین حرفو زدم برای اینکه به اینجا برسم. فرزندان انسان گاهی اوقات فیما لدینا هستند. یک پدر دل سوزونم در تراز ولی بزرگوار خدا که در این دعای 25 داره صحبت میکنه، در این مقام داره صحبت میکنه. اولا نگران اینه که شیطان نتونن ورود بکنن در خود بچه ها. بعدشم این ورود شیطان در بچه ها باعث این نشه که من زمین بخورم. ولا توتنن لهو فیما لدینا منزلا، اینا لدینای منن دیگه، لدینای پدر مادرن دیگه بچه ها، اون چی که نزد ماست. اینا تعلقات انسانیه. پس از هر دو طریق جادان انسان فرزندان رو در پناه خدا قرار بده از شر شیطان درانده شده، هم خودش و هم فرزندانش. واضح شد چی عرض کردم؟ پس اگه من بخوام یه مقدار طبیعی تر صحبت کنم، میگم آقا اعذنی لا تجعل له فی قلوب نامت خلاه و ذریتی و لا توتنن له فی مال دینا منزلاه. یه جوری هم اینجوری باید ترجمه کرد. واضح شد چی عرض کردم؟ این خیلی نکته مهمی بود. خب و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم. حالا کهنه به ما میان چطور؟ یه وقتی من قبلا مفصل محضر شریفتون این رو مثال آوردم، دیگه الان رسیدیم به خود این عبارت که دارم ورود میکنم و توضیح میدم. قبلا به شما عرض کردم وقتی انسان با خدای متعال صحبت میکنه، این دیگه هم یاداوری دارم میکنم، یادا گفتم ولی چون به این عبارت رسیدیم دارم عرض میکنم. وقتی امام با خدای متعال صحبت میکنه، زبون میگیره، بست میده اون چه که صحبت میکنه به جهت اهمیت موضوع. این فایی که سر فئنک اومده، این تعلیل رو میرسونه، یعنی ما بعد این فا سبب هست برای ما قبل این فا. حالا ما قبل این فا چیه؟ اینکه بیا من رو به زوریامو پناه بده. ما بعد دلیل برای ما قبله. میگه چرا از تو میخوام پناه بدی؟ علتش چیه؟ سببش چیه؟ دونه دونه استدلال میکنه. میگه خدای تو مخلوقات زیادی داری، درسته؟ حیوان داری، نمیدونم انسان داری، جن داری، در بین حیوانات انواع و اقسام، نمیدونم کوه داری، اصلا اشیاء داری، جاندار داری، درخت داری، همین رو داری. اما تو ما رو خلق کردی، مثل دیگران خلقت ما رو قرار ندادی. که یک درخت مشخصه برای چی تو خلقش کردی، در حکمت تو. یک کوه مشخصه که حکمتت از خلق او چی بوده. مثلا و جعلنا الجبال اوتادا، مثلا هر چیزی در عالم یه حکمتی داره خلقتش. میگه بذاری زره در مورد خودم با تو صحبت کنم. تو ما رو خلق کردی، یعنی از بین تمام مخلوقات ما انسانها رو، اما چیکار کردی؟ فإنک خلقتنا، ما رو مثل درخت و کوه و دایناسور و فیل و گودزیلا اینا اینجوری برخورد نکردی، به ما امر و نهی کردی. اون امر و نهی تکوینی خدا که همه چی رو فرا گرفته، اینجا صحبت سر تشریع دیگه، وگرنه همه عالم منقاد خدای متعاله، از شجر گرفته تا و بعد هر چی. تو ما رو خلق کردی، بعدم به ما امر و نهی کردی که این کارو بکن، این کارو نکن، فلان چیزو بخور، فلان چیزو نخور، فلان چیزو میتونی ببینی، فلان چیزو به هیچ عنوان حق نداری ببینی، فلان چیز رو میتونی بپوشی و فلان چیز رو اصلا نباید بپوشی، بپوشی حرام است و فلان حرفا. از اون طرف به اینم بسنده نکردی. بالاخره نفس انسان یه سری چیزها رو میپسنده و نسبت به یک سری امور رغبت داره. و ما تو رغب تنافی ثواب ما امرتنا، یه سری شکلات نشون دادی، گفتی اگر طبق اون چه که امر کردم انجام دادی و اون چیزی که نه کردم خلاصه کشیدی کنار، چیکار میکنم؟ اینا رو بهت میدم. خب ما هم عد اونا رو دوست دار، ما هم دوست داریم اونا رو. یه سری چیزها رو انسان چشمش میبینه لذت میبره، یه سری چیزها رو انسان میخوره لذت میبره. خدای متعال وعده کرد، فرمود فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، بهش نشونه ما داد، گفت اگر شما امر من رو اطاعت کنید رغب تنا، من هر چیزی که نفس شما اشتها داره به شما میدم. فیها در جنت، ما تشتهی الانفس، هر چیزی که نفس اشتها داره. اینجا ما یه سری چیزا رو اشتها داریم، منع شدیم، این اشتها داری ولی جهاد کن با نفست، فلان کن، بهمان کن، در این حد استفاده کن، مثلا بیشتر از این نشد، ولی ما دوستان بیشتر مصرف کنم، میگه نه، حد یقف گذاشته، طریقه استفادهش رو حد یقف گذاشته و و و و و. اما اونجا هر چی عشقت میکشه، ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که چشت از دیدن اون لذت میبره، همه وجوده. خب رغبت کرده، آدمم دلش میخواد. حالا خوب گوش کنید. و رهبتنا اقابه، نسبت به اون چی که امر کردی ما رو ترسوندی، یعنی اگر اون امر من رو گفتم نماز بخون نخونی، گفتم فلان کنم، اون رو اگر انجام ندی ما رو ترسوندی، یعنی اقاب میکنم. و رهبتنا اقابه، خب همین حرفا رو زد، یا حالا ما دوست داریم به اون چیزی که تو ما رو ترغیب کردی از اون ثواب از اون پاداش برسیم، اتفاقا به عقاب تو که ما رو ترسوندی نرسیم، اما عد یه چیزی برای ما قرار دادی نمیذاره ما به اون پاداشه برسیم، بلکه برعکس ما رو به سمت اون عقاب تو سوق میده. جعلت لنا عدوان یکیدنا، این اون مانعیه که نمیذاره انسان به اون پاداش الهی برسه، بلکه به عقاب خدا خدایی نکرده برسه، وجود یک دشمنی است که نقشش بسیار برجسته است. جعلت لنا، این که تو بر ما قرار دادی که حالا همینا رو توپ شوت می‌کنه زمین، خدای متعال به خدا توجه میده، من ما مکرر گفتم دیگه، از باب توحید افعاله که در عالم هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه بالاخره خدای متعال اذن داده، تا اون اذن نده که برگی از درخت نمیفته. شیطانم چون جنسش از جنه، یک موجودی است مثل سایر اجنه، مأمور به یه سری تکالیفه، اونا هم واجب و حرام دارن مثل ما. چطور ما ها نافرمانی خدا میکنیم؟ خب اونم نافرمانی خدا کرد، اما به لحاظ خلقتش و به لحاظ اون چی که اتفاق افتاد و خدای متعال هم اذن داد تکوینن، این بالاخره مشغول دشمنی با ماست. حالا ریشه این دشمنی اون حسادت بود یا اون استکبار درونیش بود، فعلا در این مقام نمیخوام صحبت بکنم، فعلا دارم تو خود موضوع این عبارت دارم صحبت میکنم، لازم شد در اون مورد هم انشاءالله ورود میکنیم در اون حدی خدا کمکمون بکنه. پس این باید مورد توجه قرار بگیره. جعلت لنا عدوان یکیدنا، تا میفرماد عدوان، پس همه رو خدای متعال از باب توحید افعال، اینو دیگه من ورود نمیکنم، تا میفرماد یکیدنا عدوان، اولا عدوان رو نکره آورده، یکی از دلایلی که گفتیم اسم رو نکره میارن که تنوین گرفته دیگه، با الف و لام که نیومده، گفتیم نشان از تعظیم و تفخیم اون اسمه، یعنی میخواد بزرگی و جدی بودن و با اهمیت بودن عدو رو وقتی توجه بده نکره آورده، میگه یک عدوی برای ما قرار دادی، اینجوری که این مدام کید میکنه. یکی دونام گفتم فعل مضارع است که دلالت بر استمرار داره، یکی دونا مدام کید میکنه، یعنی مدام یه کاری میکنه که ما به ثواب تو نرسیم، مدام آچی بویی رو انداخته این آشپزخونه حرمه؟ خدا سر تقصیرشون بگذره. بله؟ پشته؟ به 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 جلسه لزیمت بندازید دم ظهر. صبح اول صبح من از اون صحنه اون یکی بود وارد شدم، دم یک بوی پیازداغی بلند کردند و فلان. آنجا رو گوش کنید، به نظرم به سواد فرسی. اصلا دنبال اینه که ما به اون ثوابه نرسیم، دشمن اینجوریه دیگه، و دنبال اینه که به اون گرفتاری، یعنی عقاب پروردگار متعال برسیم. این وقتی کینه رو به دل گرفت از اون قضیه، گفتش که لأغوینهم اجمعین، آیه است دیگه، لأغوینهم اجمعین. بعد خودش تفسیر زد و الا عبادک من المخلصین، خدا هم ورود کرد و این خبرانی چی تو فکر کردی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یعنی خدا اینجا ورود کرد از بندگانش دفاع داره میکنه. این رو مرحوم المیزان علامه در المیزان اینجوری این آیه رو میفهمه و اینجوری توجه میده، میگه اینجا خدای متعال داره میگه این خبرها نیست که تو فکر کنی حالا به صورت مستقل میتونی ورود بکنی، تو غیر از مخلصین رو همه میتونی ورود بکنی، این خبرها نیست، دیگران هم بندگان من هستن، غیر و مخلصین هم بندگان من هستن. ان عبادی لیس علیهم سلطان مگر اینکه الا من تبعک من الغاوین، مگر اینکه خودشون از سوء اختیاری که دارن بیان از تو تبعیت بکنن. یعنی اینکه تو بکنی مستقلا مخلصین رو جدا کردی، تو اونا که نمیتونم ورود کنم ولی اینا رو دیگه میتونم مستقلا ورود کنم، فهمون عمرن اینا مستقلا نمیتونی ورود کنی، اینا عباد من هستن، لیس علیهم سلطان، تو هیچ تسلطی بر اونا نداری مگر اینکه خودشون تبعیت بکنن. دقیقا تمومش دارم عرض میکنم. حالا این عبارت میفهمد و جعلت لنا عدوون یکیدنا، تو یه دشمنی برای ما قرار داری که مدام کید میکنه، ول نمیکنه، آرام نمیگیره. اما این دشمن سلطته منا الا ما لم تسلطنا علیه من، این دشمن رو بر ما مسلط کردی، منا اما الا ما لم تسلطنا علیه من، از اون جایی بر ما مسلطی که خود ما همچین تسلطی به او نداریم، علیه، علیه اون شیطون، علیه اون دشمن، من از طرف ما برای او تسلطی وجود نداره ولی از طرف او برای ما تسلط وجود داره. حالا که اندر به ما میگن آقا این تسلط دیگه چی چیه؟ این جمله بعدی استینافی است از کنتو صدورنا و در واقع داره بیان میکنه اون تسلطه رو. پس شیطان به صراحت خود قرآن کریم هم از زبان شیطان هم از خود خدای متعال بر ما مسلط نیست. تسلط میدونید در لغت یعنی چی دیگه؟ تسلط یعنی اینکه طرف بر طرف مقابل مکنت پیدا بکنه، قوت پیدا بکنه، قدرت پیدا کنه، سلطه پیدا بکنه، یعنی بتونه همه جوره رو سر فلانی بشینه و اونم نتونه کاری بکنه. تسلط یعنی این عبارت اینو نمیخواد بفرماد. بذارید اول قرآن رو بخونم بعد میام تو این عبارت به شما عرض بکنم تسلط در این عبارت یعنی چی. خب صراحت قرآن کریم اولا دیدید دیگه، لیس لک علیهم سلطان. خود خبیثش هم اگر یادتون باشه تو آیه 22 سوره ابراهیم که ولما قضی الامر، وقتی خلاصه احکام خدا صادر شد روز قیامت که این جهنمی مثلا این یکی بهشتی است و فلان اینا، شیطان میگه و ما کانلی، و قال شیطان و ما کانلی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی به شما نداشتم الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما اجابت کردید. واضحش دارم عرض میکنم؟ خود شیطان داره اقرار میکنه روز قیامت من به شما تسلطی نداشتم. از این عبارت چی میخواد بفرماد؟ خود خدا هم که الان فرمود در سوره مبارکه نحل فرمود انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، این سلطنت رو بر کیا داره؟ انما سلطانه علی الذین یتوکلون و الذین هم به مشرکون، اون کسانی که شیطان رو به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کردند و شرک می‌ورزند به خدای متعال، شیطان بر اینها مسلطه. اما این تسلطش رو چه جوری اعمال میکنه امام داره اینجا بیان می‌فرماد. پس شیطان تسلط به این معنا که تناب انداخته باشه گردن ما به زور بکشه به هیچ عنوان نداره. تسلط شیطان در این عبارات رو عبارت با مسجد خودش داره توضیح میده یعنی چی؟ میگه ما از کنت او صدورن، خب این که اون رو در سینه ما سکنا دادی، یا وسوسه فی صدور الناس، ما ببینید در او ورودی نداریم اما او در ما ورود داره. همین الان امام سجاد در دعای 17 فرمود دیگه، اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، او میتونه وارد بشه ما نمیتونیم، درسته؟ اسکنته صدورنا. حالا اینکه چگونه میشود که اینگونه میشود، طریقی نفوذش به چه صورت است، اینا حرفای پیچیده‌ایه که خیلی شما نمیفهمیم و بلد نیستیم مگر اینکه ولی بزرگوار خدا خودش ورود کنه توضیح بده و دیگران هم هر کی چی گفته قیل و قاله، رضا اون میاد عفینو میزنه میگه میگه زیرابشو میزنه. من نظرات مختلف رو دیدم که دارم خدمت شما عرض میکنم، من در این مورد صحبت نمیکنم، درم بسته است. اینو باید ولی بزرگوار خدا خودش به عنوان بلد راه، اون که همه چیز رو میدونه، میاد توضیح بده. مگر حرف در این مورد زیاد زده شده، آقا طریقه ورودش چگونه است، آیا این که میفهمد اجلیته مجاری دماینا یعنی چی، عبارت بعدی رو دارم میخونم. و اجریته مجاری دماءنا. این یه کسی مرگری برای هر کسی چیزی گفته. آقا بالاخره ما بیایم شیطان رو جسم بدونیم یا ندونیم؟ آیا مادی او رو بدونیم یا ندونیم؟ آره بیایم بگیم جسم کثیفه یا جسم لطیفه؟ بنجا قیلوغال زیاد شده. بعد گفتم آقا این اجریته مجاری دماءنا، اون رو مثل خون در بدن ما به جریان انداختی. خب اینجا حرفای مختلف میشه زد. کنایه از این که هر جای بدن رو شما الان ببری به غیر از مو و ناخن خون میاد. پس اون مدام مشغوله. یا مثلا این که شیطان چطور این خون، عرض میکنم تا زمانی که خون در بدن وجود داره این انسان زنده است. پس یعنی تا زمانی که زنده است شیطان همیشه مشغول اوست. حرف این، یعنی صحبت‌های مختلف میشه در این مورد انجام داد. اما اون چیزی که میخوام عرض بکنم، عزم جدی او برای اینکه ما به اون ثواب نرسیم، رقب تنافی ثواب معمر تنافی، و برای اینکه به اون عقاب برسیم، اینجوری عزمش جدیه. پس این اجریته کنایه از اینکه او این توانایی ها رو داره. سلطته یعنی این میتونه در سینه ما نفوذ بکنه، وسوسه بکنه، مثل خون در بدن ما به جرانش انداخته خدای متعال، به همین معنی که عرض کردم. جوریه که لا یغفل این غفلنا، ما انسان ها الان بالاخره یه مدت که بیدار بمونیم بعد خوابمون میبره، قبول دارید؟ مخصوصا اگر شکمون هم که سیر باشه، کاری هم که کرده باشه ما فلان، یه خواب میچسبه اتفاقا. خب وقتی خوابیدیم قاعدتا یک سری امور غفلت داریم دیگه، درسته؟ مثلا در بعضی از پاسداریایی که بعضی از سربازا مثلا تو مناطق جنگی میدن، میگن اینجا خوابت ببره دیگه معلوم نیست بیداری رو ببینی. اشتباه اول اشتباه آخره، ممکنه دشمن از این قفله استفاده کنه و شبیخون بزنه. ما آدم ها خوابمون میبره و زیر سایه این خواب رفتن طبیعیه که از یک سری اموری که توسط حواس ظاهری میتونستیم به اونا دست پیدا کنیم غفلت کنیم، قبول دارید؟ اما شیطون اینجوری نیست، چون جنسش از جن دیگه، سیستمش مثل ما نیست، جسم داره اما جسمش مثل ما نیست. یعنی دست بزنی بهش فرو میره دستت. یک جنی اگر اینجا واسطه باشه خودش هم به من شما نشون بده، دست که بزنی دستت فرو میره. اما ما جسم به اصطلاح کثیفیم، دست بزنی ماده داریم، اون ماده داره اما بسیار لطیفه، به خاطر همین میتونه اشیاء رو جابجا کنه و خیلی کارا رو انجام بده. و من الشیاطین من یغوسون له و یعملون عملا دون ذلک، برای حضرت سلیمان میرفتن از تو دل دریا مرواریدها رو در می آوردن و و و و مردم میدیدن در رو مروارید داره از دریا میاد بیرون اما کسی رو نمیدیدن، چون دیده نمیشن دیگه. این غواصی میکردن مثلا، بعد نمیدونم کل بناء و غواص، این سوره انبیا خوندید، سوره صاد خوندید، بنایی میکردن، غواصی میکردن. اما صحبت سر اینه که این خبیث از این جهت یک نوع تسلط به ما داره، اینکه او دیده نمیشه ما دیده میشیم، این نوعی تسلط دیگه. او میتونه وسوسه کنه ما نمیتونیم تو او وسوسه بکنیم، این نوعی تسلط دیگه. میخوام تسلط جا بیفته. سلطته یعنی چی؟ وگرنه اینکه افسار بندازه گردن یک کسی، نمیدونم یک چیزی بکشه، اینجوری نیست، اینجوری مسلط میشه. و قبلا هم به شما گفتم این انتهای آیه 27 سوره مبارکه محضر شریفتون اعراف، که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان رو داره دست شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید. خب این کار رو سخت میکنه، امام داره ابراز ضعف میکنه به درگاه خدا با این عبارات که آقا اگه بچه های من پناه ندی، اگه تو ما رو پناه ندی، ما با این دشمن چه کنیم؟ خلقمون کردی، امر و نهیم کردی، چیزایی که خوشمون میاد به ما نشون دادی، رقب تنافی ثواب و معمرتنا تلقیب کردی، از اون چیزی که میترسیم، از آتش جهنم میترسیم، نگران نمیدونم سختی هستیم، از اینا هم خلاصه رهب تنها ما رو ترسوندی. خب من با این دشمن نمیرسم به اون ثواب، من با این دشمن اتفاقا میرسم به اون چیزی که میترسم، یعنی عقاب تو که ما رو ترسوندی. من چیکار کنم با این همچین موجود؟ دیده نمیشه من دیده میشم. سخته. این نوع تسلط یعنی این. قبلا این مثال رو من زدم که اینکه ما دیده میشیم ولی او دیده نمیشه، شما همینجوری نشستی یه دفعه مشت محکم تو صورت شما میخوره، کسی رو نمیبینی، مشت بعدی هم میاد. از یه طرف باید شما مشت رو ببینی، یه جاخالی بدی، یه دستی نمیدونم حائل بکنی، یه سپری مثلا، یه چیزی. این نوعی تسلطه، ولی او قشنگ داره ما رو میبینه، تمام حالات ما رو میدونه. اینجا جا داره به اون خدایی که هم او رو خلق کرده و هم من رو خلق کرده پناه ببره انسان. خب بچه های اون هم که تیکه های پاره او هستن، اولادونا اکبادونا، بچه های پاره های جیگر ما هستن، و اونا هم در پناه خدا قرار بده از شر این خبیث. لا یغفل انغفلنا، ما غفلت میکنیم او غفلت، اگر ما غفلت بکنیم او غفلت نمیکنه، ما خوابمون میبره اون نمیبره، ما یه سری چیزا برامون مهمه، برای اون اصلا اهمیت نداره. ما مثلا چلو کباب خیلی دوست داریم، شما به یه بچه مثلا میگی یه پلو میدم اون سکه طلا که دسته بده، حالیش نیست اون سکه طلا چی چیه که دستشه، با یه چلو کباب عوض میکنه. ماها در غفلتیم، خیلی از مسائل نمیدونیم، شیطون به راحتی چی به ما رو میزنه، به راحتی. اینی که دارم به شما عرض میکنم، اگه ما غفلت بکنیم او غفلت نمیکنه. و لا ینسا النسینا، اگر ما او رو فراموش بکنیم او ما رو فراموش نمیکنه. ببینید بازم تاکید میکنم، ما یک سری لوازم داریم که به درد او نمیخوره، اصلا اهمیت نمیده، از همین قضیه ورود میکنه. ما نسبت به یه سری امور نمیتونیم غفلت بکنیم، برای او جذابیت نداره ولی برای ماها جذابیت داره، از همین غفلت سوء استفاده میکنه. ما طبیعیه که غفلت میکنیم، یه سری چیزا برای ما جذابیت داره، برای رسیدن به یه چیزی ممکن از یه چیزی بگید بگذریم، برای رسیدن به این کبابه ممکنه زیر سایه غفلت از این سکه طلایه بگذاریم، اما اون اصلا کباب اهمیت نمیده، چون اون اصلا زندگیش رو نوعاً با بو و این چیزا ارتزاق میکنه. خیلی چی دارم به شما عرض میکنه، اما بوی کباب براش کافیه به تعبیر عرفی خودمون. ولی ما غفلت میکنیم، خب این یک نوع تسلطه. ما به خاطر اینکه گاهی اوقات میخوابیم، او خوابم نداره به این معنی که ما داریم، در این طرز ما چون عرض کردم خستگی بدن نداره به این معنی که ما بدن داریم خسته بشود چشم شده بود، اینجوری نیست، مثل ما نیست، اصلا مثل ما نیست. لذا ما طبیعیه یک اوقاتی او رو فراموش میکنیم، چون به یه سری امور داریم میپردازیم، وقتی به اون امور میپردازیم تمام ذهنمون اونجاست، او برعکس تمام ذهنش ماییم، چون یه دغدغه بندگی خدا که نداره، او میدونه جهنمیه، حاضرم نیست دست برداره خاطر اون استکباری که داره، میگه آب از سر من گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، اینجوری باز خودش ترسیم کرده و حاضرم نیست برگرده، چون اختیار داره، همیالنش هم میتونه، ولی نمی کنه این کارو، بلای آب از سر او گذشته، هیچ دغدغه‌ای تو از فرمان خودنو که بیالو به یه چیزی مشغول بشه از ما غفلت بکنه، مطلقا تمام هم و غمش ماییم، تأکید میکنه تمام. لا ینسا النسینا، اگه ما او رو فراموش بکنیم به هیچ، شما ما رو فراموش نمیکنه. حالا ببینید چه کارهای شیطون میکنه. این یؤمنونا اقابک و یخوفونا بغیرک مفصله. اینجا من باید به آیاتی توجه بدم که یؤمنونا اقابک یعنی چی؟ که ما رو از اقابتو در امنیت قرار میده. این سلط توها رو نگاه کنید، چجوری بر انسان مسلط میشه شیطان، که حالا من در این مورد صحبت دارم بیاری خدا. آیاتشو انشالله میخونم، به مبانیش توجه میدم که چگونه است که ما را از عقاب خدا در امنیت قرار میدهد، مصادیق این قضیه به چه صورته، یخوفونا به غیرک مصادیقش چیه. آیاتی داره که انشالله من اینا رو باید من آنلاینم الان ورود کنم، چون فرصت تموم شده به همین مقدار بسنده میکنم. خدا انشالله همه موظوری ما رو در پناه خودش از شر این خبیث حفظ کنه. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن ما هم بلد نبودیم، صلوات و توجه بدیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.